البته ما در میان مسلمان ها فلسفه للمسلمین، یعنی فلسفه نزد مسلمانان رو داشتیم، اما تعبیر فلسفه اسلامی تعبیری کاملا مؤخر و مدرنه که نخستین بار توسط مستشرقین غربی این اصطلاح وضع شده. ما تعبیر فلسفه اسلامی رو به تبع این مستشرقین غربی در قیاس با تعبیر فلسفه عربی که برخی دیگر از مستشرقان به کار بردن در واقع به کار بردیم، یعنی تعبیر فلسفه اسلامی رو پاری از مستشرقین غربی و اگر اشتباه نکنم، یقین ندارم ولی به احتمال قوی، چهرهای مثل ماسینیان و هانی کوربن تعبیر فلسفه اسلامی رو در قیاس با فلسفه عربی به کار بردن که برخی دیگر از مستشرقان وضع کرده بودند. تعبیر فلسفه اسلامی برای نامگذاری فلسفه‌ای به کار برده شد که در جهان اسلام وجود داشت و ظهور پیدا کرده بود. البته با توجه داشته باشیم که چهرهای مثل ماسینیون و هانری کوربن وقتی برای توصیف فلسفه‌ای که در عالم اسلامی تحت تأثیر یونانیان تحقق یافته بود، یعنی فلسفه اسلامی نیست، خب یه فلسفه یونانیه، از صفت اسلامی استفاده می کردن، به هیچ وجه درکی تئولوژیک، اعتقادی یا ایدئولوژیک از این صفت رو نداشتن، بلکه صرفاً لفظ اسلامی رو به این عنوان به کار می بردن که نشانه گذاری تاریخی برای ظهور نوع خاصی از فلسفه در حوزه تمدن اسلامی به کار برده باشن و اون یک نوع نشانه گذاری به کار می بردن. اما ما خودمون به دنبال تأثیرپذیری از حوزه‌های شرق شناسی غربی توتیوار در قرن بیستم فلسفه‌های موجود در عالم و فرهنگ اسلامی و فلسفه‌های فیلسوفانی چون فارابی، اولسینا، شیخ اشراق و ملا صدرا رو فلسفه اسلامی نامیدیم و فیلسوفان سنت خودمون رو فیلسوف اسلامی نامگذاری کردیم. اما توجه داشته باشیم که نه فارابی، نه ابن سینا، نه سهروردی، نه میرداماد، نه به سلام الله صدرا و نه هیچ یک از فیلسوفان عالم اسلام خودشون رو فیلسوف اسلامی ننامیدن و آنچه که بهش میپرداختن رو حکمت میدونستن، مطلق حکمت و نه فلسفه اسلامی. اما بسیاری از ما در واقع به تبع مستشرقان غربی و بسیار ناآگاهانه و ناخودآگاهانه و به تقلید تعبیر و صفت اسلامی رو برای فلسفه حوزه خودمون به کار بردیم و برای فلسفه به اصطلاح اسلامی وجوهی تئولوژیک، ایدئولوژیک و هویت بخش قائل شدیم و صفت اسلامی در میان ما برخلاف به کار برندگان اولیش در واقع برای ما وجهی اعتقادی، تئولوژیک و هویت بخش پیدا که گویی فلسفه اسلامی مجموعی از حقایق است که از اسلام نشأت گرفته. یعنی این صفت رو، یعنی وصف اسلامی یا صفت اسلامی رو به عنوان نشانه از درستی و حقانیت آنچه در دوره جدید و فقط و فقط در دوره جدید در دهه‌های پایانی قرن 19 و در قرن 20 تا به امروز و توسط مستشرقان فلسفه اسلامی نامی شده تلقی کردیم. اما گفتم نکته اساسی اینجاست که هیچ یک از فیلسوفان ما مثل فارابی، ابن سینا، سهروردی یا ملا صدرا یا میرداماد یا دیگران در هیچ جا و در هیچ یک از آثارشون نگفتن که اونها فیلسوف اسلامی هستند و اساساً یک چنین درک و تصویری از خودشون نداشتن. فارابی خودش رو مؤسس فلسفه اسلامی نمیدونست، این تعبیری است که ما به کار میبریم و در سنت تاریخ تفکر ما هیچ کس ابن سینا رو به منزله شیخ الفلاسفه اسلامی یا سهروردی رو به منزله شهید در راه فلسفه اسلامی تلقی نکرد. فیلسوفان ما خودشون رو به عنوان حکیم و فیلسوف مطلق، یعنی حکیم به ما هو حکیم و فیلسوف به ما هو فیلسوف و نه حکیم و فیلسوف اسلامی فهم می کردن. لذا باید توجه داشته باشیم که افسودن تعبیر و صفت اسلامی به فلسفه فیلسوفان حوزه تمدنی خودمون و شیوه تأکید و تکیهی که بر این وصف، یعنی بر وصف اسلامی میکنیم، از جانب خود ماست، از جانب مایی که در قرون جدید اسیر منطق اورینتالیسم، اسیر منطق شرق شناسی و همچنین اسیر شرق شناسانی وارونه هستیم، یعنی اسیر یک نوع واکنش گویی به نحو کینه توزانه میخوایم در برابر فلسفه غرب برای خودمون یک هویت مجعولی درست بکنیم. این صفت اسلامی به فلسفه خودمون بخشیدن و بر روی اون به نحو کج و موجی تأکید داشتن که گویی فلسفه اسلامی به تمامی تافته جدا بافته ای از فلسفه یونانی و فلسفه به اصطلاح مسیحی و فلسفه یهودیه، در واقع این از جانب ماییست که در واقع اسیر شرقشناسی و شرقشناسی والونه و اسیر انحطاط، بی اصالتی، نااندیشگی و دوگانه اندیشی های تئولوژیک و ایدئولوژیک شدیم و نه از جانب اون خود بزرگانی که با گشودگیشون به همه فرهنگ‌ها و سنن تاریخی، از جمله به واسطه گشودگیشون به عالم یونانی، در تکفین یکی از بزرگترین و زیباترین تمدن‌های جهان نقش داشتن، یعنی فارابی، یعنی ابن سینا، یعنی شیخ اشراق. فیلسوفان ما هم به دلیل تفکر غیر تاریخیشون و هم اگر نه به نحو مطلق لیکن در قیاس با ما تا حدود زیادی آنچنان جذب و محو حقیقت بودن که فلسفه و تفکر رو نه عاملی برای کسب هویت، برای فرق گرایی، برای هویت‌های اجتماعی و تاریخی بخشیدن به خودشون، بلکه صرفاً طریقی برای انکشاف حقیقت و عقلی جهانی، همون چیزی که عقل فعال می‌دامیدن، می‌دونستن، عقلی که در همه جای هستی و در میان همه اقوام، در میان همه فرهنگ‌ها، در میان همه سنن و ملل ساری و جاریه. و فیلسوفان ما به عقل فعال یا به تعبیر یونانی ها به لوگوس، یعنی به عقل جهانی، عقلی که در همه فرهنگ ها حضور داره، گشوده بودند و اونها اگر اونها مثل ما فرقه گرا بودند، اگر اونها هم در واقع با تعابیری مثل فلسفه اسلامی، فلسفه غربی، فلسفه هندی، فلسفه چینی تعبیر می‌کردند، در واقع هیچگاه نمی‌توانستند در واقع بتوانند فلسفه رو در واقع باهاش به اصطلاح وحدت و این همانی پیدا کنن و یک سنت فلسفی رو در تاریخ ما شکل بدن و مبانی نظریه یکی از زیباترین تمدن‌های بزرگ جهانی، یعنی تمدن به اصطلاح اسلامی رو شکل بدن. در روزگار جدیده که بسیاری از ما به گونه‌ای بر تعبیر جدید غربی و مدرن فلسفه اسلامی تکیه می‌ورزیم، تکرار می‌کنم، تعبیر فلسفه اسلامی تعبیری کاملا جدید، تعبیری کاملا متأخر و تعبیری کاملا مدرن در سنت نظری ما، در سنت فلسفی ما، در سنت حکمی ما این تعبیر به هیچ وجه وجود نداشته و این ما هستیم که در روزگار جدید تعبیر متأخر و مدرن و غربی فلسفه اسلامی رو تا سرحد عامل ایدئولوژیک و تئولوژیک برای هویت بخشی خودمون در واکنش به هژمونی مدرنیته و غرب جدید قرار دادیم و این واکنش به هیچ وجه کنش اصیل نیست و این ما هستیم که به دلیل عدم اصالت و نااندیشگی اصلا نمیفهمیم که خود این گونه هویت بخشی های ایدئولوژیک بخشی از سوبژه مدرن و در نهایت امری حاصل سوبژکتیویسم، سوبژه محوری و خودبنیادی انسان مدرن غربیه. لذا امروز این ما هستیم که به دلیل عدم گشودگیمون به جهان و هستی و بر اساس نوعی سنویت اندیشی ایدولوژیک و تئولوژیک و بر اساس نوعی دوگانه سازی های مفهومی غیر اصلی مثل اسلامی ضد اسلامی سبب استمرار مرگ تفکر و انحطاط اندیشه در جوامع خودمون شدیم، در جوامع به اصطلاح اسلامی شدیم و خود رو در اسارت نظام‌های گوناگون تئولوژیک و ایدولوژیک قرار دادیم و روح و حقیقت تفکر دینی و معنوی رو قربانی ظاهر اندیشی‌ها و سطحی اندیشه‌های خودمون ساختیم. این همین قصه در مورد تعبیر حکومت اسلامی نیز صادقه. دقیقا همون منطق که در مورد تعبیر فلسفه اسلامی صادقه، در مورد تعبیر حکومت اسلامی صادقه. در برخی از جوامع مسلمان جریاناتی به قدرت رسیدن که برای توجیه قدرت و مشروعیت بخیش نیازمند یک ایدولوژی بودن، لذا دست به ساخت نوع ایدولوژی تحت لوای اسلام زدن و اسلام رو به یک ایدولوژی سیاسی تبدیل کردن و گرایش های سیاسی و ایدولوژیک خودشون رو از زبان دین و از زبان اسلام بیان کردن. سپس کوشیدن تاریخ اسلام رو به نحوی وارونه بخونن، تاریخ اسلام رو به گونه ای تفسیر کنن که به این ایدولوژی قدرت اعتبار ببخشه. به بیان دیگه اونا دست به تاریخ سازی تئولوژیک و ایدولوژیک زدن و از اکنون به سوی گذشته حرکت کردن، لیکن مفهوم سازی خودشون و تعبیری همچون حکومت دینی و اسلامی رو از دوران مدرن گرفتن، در دوران مدرن ساختن و این تعبیر رو که آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه برخواسته و نشأت گرفته از دل سنت تاریخی اسلام بوده، این تعبیر رو که آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه برخواسته و نشأت گرفته از دل سنت تاریخ اسلام تلقی کردن و یک تقابل ایجاد کردن میان حکومت اسلامی در برابر عرف و تجربیات بشری و با این تقابل، یعنی حکومت اسلامی در برابر حکومت غیر اسلامی، در واقع مسلمانان رو از عرف و تجربیات بشری جدا کردن و مسلمانان رو از عرف و تجربیات حکومتداری بشری در واقع محروم کردن و جوامع مسلمان رو از منبع عظیم و سرشار تجربیات عرفی بشری در واقع محروم ساختن و به واسطه همین امر سبب انسداد تفکر و اندیشه مسلمانان شدن و کوشیدن بر اساس نوعی ظاهر اندیشی و نسگرایی غیر اصیل چند آیه و روایت و دست پا شکسته از این ور از اون ور جمع بکنن و با تفسیرهای کج و موج جانشین عقل و تجربیات عظیم بشری قرار بدن و زمینهای تقابل تئولوژیک و ایدولوژیک و نه تقابلهای حکمی، فلسفی و فرهنگی رو با جهانیان رو در فضایی بسیار خصمانه و کینه‌توزانه و نه بر اساس نوع دیالوگ و گفتشون فرهنگی فراهم آوردن.